ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته دست کم 70 نفر در پی خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند. مقام‌های مصری می‌گویند محمد البرادعی رسماً به مقام نخست وزیری برگزیده نشده است. یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. بعد از ظهرتون بخیر. دولت افغانستان میگوید در پی درگیری و همچنین بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای در افغانستان 14 سرباز افغان و بیش از 60 شبه نظامی طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این افراد در وردک، هلمند و چند شهر دیگر افغانستان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید در طول ماه گذشته میلادی ارتش افغانستان 927 نفر از افرادش را در خشونت‌ها از دست داده است. در سال جاری مسئولیت کنترل امنیت از نیروی بین المللی به ارتش افغانستان محول شده است. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر تاکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. ابو قتاده که از او با عنوان یکی از نزدیکان اسامه بن لادن یاد می‌شد، روز یک شنبه از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده شد. ابو قتاده قرار است در اردن به اتهام شرکت در عملیات تروریستی محاکمه شود. او پیشتر نیز به صورت غیابی در این کشور محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت بریتانیا پس از جدالی طولانی موفق به اخراج ابو قتاده شد. او پس از ورود به اردن در فرودگاهی نظامی در شرق این کشور به مقامات قضایی تحویل داده شد. دولت اردن میگوید او بنابر قوانین اردن و با رعایت موازین حقوق بشر محاکمه می شود. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی بمب‌گذاری در یک روستای شیعه نشین در حومه منامه یک مأمور پلیس کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی بحرین، پلیس در حال برخورد با گروهی از افراد بود که یک ایستگاه پلیس را هدف قرار داده بودند و در حین تحت کنترل درآوردن منطقه بمب منفجر شده است. بنابر گزارش‌ها این بمب‌گذاری یکی از تازه‌ترین حملات علیه نیروهای امنیتی در بحرین است. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. او در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. و ما عزیزان شنونده، نوبت می‌رسه به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها. برنامه دیدگاه‌ها این هفته به موضوع مصر پس از محمد مرسی می‌پردازد. کاریست از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با اقدام روز چهارشنبه گذشته ارتش در مصر در برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهور، بازداشت اعضای هیئت دولت و شماری از چهره‌های شاخص اخوان المسلمین و روحانیان و احزاب حامی او، چشمانداز آینده این کشور در کانون توجه رسانه‌های جهان جای گرفته است. به ویژه که شمار تلفات و مجروحان رویارویی میان نظامیان مصر و حامیان محمد مرسی از چهارشنبه به این سو رو به افزایش گذاشته و در لحظه تهیه این برنامه بالغ بر 60 نفر گزارش شده، در حالی که ارتش مصر اعلام کرده از تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان محمد مرسی جلوگیری نخواهد کرد. معترضان به سیاست‌های محمد مرسی هنوز میدان تحریر را ترک نکردند و مخالفان و حامیان محمد مرسی در صفوف جداگانه تظاهرات، خیابان‌های قاهره، اسکندریه و برخی شهرهای دیگر مصر را به تسخیر خود درآوردند. شماری از تحلیلگران بیمان دارند که پیامد کودتای ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی رویگرداندن اسلامگرایان از صندوق رأی باشد و روی آوردن آنان به حمایت از سلفی‌های مسلح. همزمان سلفی‌ها تنها در یک سوی دعوای قدرت در مصر سنگر نگرفتند. در میان مخالفان دولت محمد مرسی معروف به جبهه تمرد، علاوه بر زنان تجددخواه، مسیحیان قبطی، سکولارها و مسلمانان حامی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، حزب سلفی نور هم جای دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که این رگه از سلفی‌ها با سقوط دولت محمد مرسی به اعتبار مخالفت و تظاهرات علیه محمد مرسی سهم خود را از قدرت طلب کنند. مخالفان محمد مرسی میگویند او در دوران زمامداری خود با تغییر قانون اساسی به نفع شرع، تفسیر حداکثری اسلامگرایان از دین را بر کل جامعه مصر تحمیل کرده و گره‌ای هم از کار فروبسته اقتصاد، بیکاری، تورم و گرانی نگشوده. حامیان محمد مرسی میگویند بخش اعظم مشکلات اقتصادی میراث زمامداران و رویدادهای گذشته مصر است و تغییرات در قانون اساسی با شیوه‌های قانونی انجام شده. به باور بسیاری از ناظران مستقل سیاسی، ضعف دولت محمد مرسی، بی‌توجهی به رنگارنگی جامعه مصر و بازی ندادن دگراندیشان در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. به باور همین گروه از ناظران سیاسی، کودتای مصر تنها زمانی میتواند دستاوردی برای اکثریت جامعه داشته باشد که دو طرف دعوا به مصالحه برسند و از وسوسه‌های حذف طرف مقابل و رویارویی خونبار پرهیز کنند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، سه کارشناس به بررسی پیامدهای اقدام ارتش مصر در برکنار کردن دولت محمد مرسی نشستند. منصور فرهنگ، استاد ارشد کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. در هلسینکی، حسین علیزاده، دیپلمات سابق و کادر پیشین دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره و احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست شیکاگو. آقای فرهنگ، اون چه در مصر شاهد اون هستیم، هم کودتا نامیده شده هم انقلاب. چه اتفاقی در مصر واقع شده و در شرف وقوعه؟
اتفاقی که در مصر افتاده یک کودتا است، یعنی ارتش اومده و یک دولت منتخب مردم رو ساقط کرده. حالا این دولت منتخب مردم مقبولیت اجتماعی خودش رو از دست داده، این ارتباطی به تحلیل حقوقی این واقعیت نداره. و اگرچه نیروهای خواهان جدایی نهاد دین از نهاد دولت از این اقدام ارتش خوشنود باشند، من فکر میکنم که این خوشنودی در کوتاه مدت میتونه برای اونا رضایت خاطری ایجاد بکنه، ولی به احتمال بسیار قوی بر مبنای تجربیات تاریخی سرنگونی یک رئیس جمهور انتخابی به دست ارتش میتونه سابقه خطرناکی باشه که برای پیشرفت دموکراسی مانع بسیار بزرگی درست میکنه، به نحوی که در آینده هر وقت که گروهی از مردم با سیاستهای دولت وقت مخالف باشن، در صدد بر میان که با برگزاری تجمع اعتراضی بخوان حمایت نظامی از برانداختن اون زمین سازی همچی براندازی باشن. حتی حالا ما میتونیم بگیم که اخوان المسلمین و مرسی مسئول بودن بدین شکل که زمین چنین کودتایی رو ایجاد کردن، ولی این یک بحث حقوقی نیست بلکه یک تجزیه و تحلیل سیاسی است.
حالا چه گزینه دیگری ارتش داشت در شرایطی که ممکن بود عصبانیت مردم به بلبشو بیانجامه و حتی کسانی که الان از دولت بازداشت شدن و خود محمد مرسی در شرف خطر بیشتری قرار بگیره و حتی خود کشور، گزینه دیگری برای ارتش باقی مونده بود؟
به نظر من تلاش بیشتر، مشکلات زیادی وجود داشت، تردیدی نیست که محمد مرسی به سبب امتناع اونها از همکاری کردن با نیروهای مخالف و به طور کلی باز کردن رژیم انتقادات زیادی مطرح بوده، ولی مسئله اساسی اینه که این بطمه بزرگی به روند دموکراسی نه تنها در مصر بلکه در قالب کشورهای عربی میزنه، برای اینکه واقعیت امر اینه که اسلامگرایان اخوان المسلمین در مصر یک نیروی قابل توجه اجتماعی هستند. تحمل این نیروها با نیروهای سکولار پیشرفت ایجاد دموکراسی در اون کشوره. حذف اینها در حال حاضر نتیجه منفیش اینه که میتونه حداقل بخشی از نیروهای اسلامگرا رو به این نتیجه برسونه که دموکراسی نمیتونه راه حل پیشرفت ایدئولوژیک ما باشه و بازگشت به استفاده از خشونت و ترور که در گذشته اخوان المسلمین وجود داشته مورد تایید بخشی قرار میگیره. تردیدی نیست که مشکلاتی که در اونجا ارتش و یا نیروهای دیگه سعی بیشتری میبایست بکنن که حتی اگر بهایی داشت، بهای پرداختن تحمل مرسی تا 2 سال یا 3 سال دیگه، به نظر من الزاماً نمیتونست بدتر از تحمل نتایج کودتا برای آینده دموکراسی در مصر باشه.
آقای حسین علیزاده، شما از نزدیک شاهد رویدادهای مصر بودین، در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر کار میکردین. تا چه حد اقدام ارتش و مخالفان مرسی گره گشای بحران سیاسی مصره؟
یک گره ای رو گشودن و گره کودی به مملکت زدن در مصر. درسته حالا پرونده آقای مرسی رو نگاه کنیم که ایشون چه کارها کرد و چه تخلفهایی کرده، اما مگه دموکراسی لوازمی نداره؟ به هر حال شما در دموکراسی کسی به قدرت نیست که شما نمیپسندیدش. من میخوام مثال بزنم، اگر که قرار باشه در بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند که حدود 1 میلیارد جمعیت داره، حالا شما چقدر پای صندوق رأی میدن، اگر رئیس جمهوری انتخاب شد و قرار شدش که اعتراض بکنن و بعدا مردم بیان توی خیابان میلیونی بیستن و ارتش هم بیاد همین اقدام رو انجام بده که وقت بخشی از مردم ناراحت باشن، خب مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد در یک کشور میلیاردی که چه خونریزی ها خواهد بود؟ آنچه در مصر اتفاق افتاد، اگرچه آقای البرادعی پشتش هستش، اگرچه شیخ الازهر پشتش هستش، اگرچه رئیس قبطی ها پشتش هستش، اگرچه آقای عمرو موسی پشتش هستش، به هر حال یک بردی برای گروهی از جامعه مصر، گروه بسیار بزرگی بودند، 22 میلیون امضا جمع کردند، 10 میلیون به خیابون آوردند، بردی برای گروهی بوده که الان دیگری احساس ضرر میکنه. یک گره کوری خورده از این دفعه. همون دیگه آجوز فهنگ به درستی گفتن هر رئیس جمهوری به قدرت برسه اپوزیسیون خواهد داشت، اپوزیسیون تو خیابون را میفته، جمعیت میلیونی هم با خودش میاره و بعدا میگه ارتش هم باید طرفداری از من بکنه. وضعیت نبنید سابقه اخوان المسلمین که تیراندازی به آقای جمال عبدالناصر کردن، ترور کردن، یه مسئله ترور ناموفق. این گروه توانایی این رو داره که یک جریان زیرزمینی بشه، دست اسلحه ببره و کشور رو به آشوب بکشه. گلگره کوری به مصر خورده شده.
آقای صدری، در میان مخالفان مرسی هم محمد البرادعی چهره شاخص سکولار مصر که آقای علیزاده بهش اشاره کردن هست، هم مسیحیان قبطی و هم حزب سلفی نور. تضعیف مرسی سبب تقویت سلفی ها شده یا تضعیف اونها؟
مورد مسئله سلفی ها خیلی خیلی مسئله اساسیه. این آقای مرسی و حزب اخوان المسلمین مرتکب خیلی اشتباهات شدند، نه اینکه البته این اشتباهات تبرئه بکنه کودتا رو، ولی یکی از مهمترین این اشتباهات این بود که به قول حافظ باده به محتسب شرع خوردند و اونها هم باده رو خوردن و سنگی به جام اینها انداختن. این سلفی ها اخوان رو در یک رقابتی انداختن برای روح اسلام و اینها رو به یه وضعی کشوندن که به جای اینکه بیان و یک حکومتی رو تشکیل بدن، اوضاع رو درست بکنن و رفاه ایجاد بکنن، آرامش ایجاد بکنن، پرداختن به مسئله قانون اساسی و ادخال شریعت در قانون اساسی، به جای اینکه برن به سمت یک نوع سیاست پسا اسلامی که ما در تونس مثلا میبینیم یا در ترکیه میبینیم، اینها اومدن میل کردن به این سلفی ها و سلفی ها هم این حرکت اونها رو جدا کرد از اون جمعیتی که اینها رو به قدرت رسونده بود و همون جمعیت باز میبینیم که اومدن و دوباره اینها رو از قدرت برداشتن. این اشتباه بزرگ ایدئولوژیک اخوان بود که میل کردن به سلفی ها به جای اینکه میل کنند اون نوع اسلامیسم که در کشورهای همسایه‌شون به موفقیت انجامیده و الان متاسفانه این خطر وجود داره، همونطور که آقای علیزاده فرمودن، که در همین جهت رادیکالیزه شده حرکت کنن، حقد و کینه جامعه رو به دل بگیرن و همون بلایی رو به سر مصر بیارن که در جریان الجزایر 1992 اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 200,000 نفر انسان در یک جنگ بسیار غیر انسانی و وحشتناک بین نیروهای سکولار و نیروهای اسلامیزه اتفاق افتاد اونجا. اینی که ما در موقعیت خیلی خیلی خطرناکی هستیم، احتمال داره که طرفین عاقلانه رفتار بکنن و احتمال هم داره که رادیکالیزه بشه، طرفین همدیگه رو ترد بکنن و ما به سمت یک نوع جنگ داخلی پیش بریم.
آقای فرهنگ، الان آقای صدری هم از امکان بروز خشونت صحبت کردن، در این حال اینکه در رو باز گذاشتن برای حل مسالمت‌آمیز مسئله. و شما هم در نوبت پیش به مقایسه ها با موارد مشابه اشاره کردین. از حالا این مقایسه ها میان وضع کنونی مصر و وضعیت 22 سال پیش الجزایر آغاز شده که آقای صدری هم اشاره کرد بهش. در الجزایر دخالت ارتش در ملغا اعلام کردن نتیجه انتخاباتی که به پیروزی اسلامگرایان انجامیده بود سبب رفتن اسلامگرایان به سوی مبارزه مسلحانه شد که تا به حال بیش از 200,000 قربانی داشته، همونطور که آقای صدری گفت، و هرج و مرج و بلبشو در پی داشته. خطر مشابه در مصر هست یا اینکه تجربه مصر فرق میکنه به خاطر اینکه اون عده‌ای که در الجزایر پیروز شدن یه مدتی کارهایی رو نکرده بودن که یه تعداد زیادی ناراضی ایجاد بکنن و در نتیجه میتونستن آسونتر توده‌هایی رو جذب خودشون بکنن برای اعمال خشونت‌آمیز بعدی؟
من فکر میکنم که اخوان المسلمین در مصر و یا سلفی ها و یا اسلامگرایان الجزیره اشتباه نکردند، بلکه بینش اینها به طور کلی مخالف جامعه کثرت‌گراست. یعنی وقتی ما ادبیات سیاسی اینها رو میخونیم و به تبلیغات اینها گوش میدیم، حتی در یک سال گذشته، اینها فکر میکنن که حقیقت مطلق رو راجع به تمام قوانین و مقررات اجتماعی دارند و اینکه یک گروه دیگری بتونه در جامعه با اونها رقابت بکنه مشروعیتی برای اونها اصلا قائل نیستن. بنابراین اسلامگراها در اونجا اشتباهی نکردن. بهترین دلیل اون هم اینه که قانون اساسی که بر مبنای اولویت‌های یک حزب یا گروه نوشته باشه، چه سکولار باشن، چه اسلامگرا باشن، چه فاشیست باشن، چه کمونیست باشن، فرق نمی‌کنه، یک همچین قانون اساسی نمیتونه ضامن نهادینه شدن و عملی کردن دموکراسی در جامعه باشه. قانون اساسی نیاز به اجماع داره. فقط در صورتی قانون اساسی میتونه طوری تبدیل بشه که در برگیرنده اصل کثرت‌گرایی و مشروع دانستن رقابت سیاسی و اجتماعی در جامعه باشه که بر مبنای اجماع باشه. به همین دلیل هم هست که در جوامع دموکراتیک این قانون اساسی که با اجماع تدوین شده دارای ابهامات خیلی زیادی هست، ولی این ابهامات در شرایط و موقعیت‌های مختلف به وسیله نهاد قانونگذاری و یا نهاد قضایی حل و فصل میشه، در حالی که اسلامگرا این کارو نکردن. یعنی اسلامگراها اومدن یه قانون اساسی تطبیق کردن که برای شهروندان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی اونها اصلاً حقی قائل نیستن. بنابراین تنها راه این که من فکر میکنم در جامعه این گروه و این قول و قراری که اینها راجع به ایجاد مدینه فاضله در جامعه میدن اینه که به هر حال صحبت از اسلام میکنن، صحبت از اعتقادات مردم میکنن، صحبت از فرهنگ توده ها میکنن، اینه که حرفهاشون جذابیت داره، خصوصا در شرایطی مثل مصر که اینا در فعالیت های خیریه و اجتماعی خیلی سابقه تاریخی دارن. تنها راه این که طرفداران دموکراسی بتونن به پایه اجتماعی اینها ضربه بزنن اینه که وقتی اینها موفق میشن به قدرت برسن، اجازه بدن که دنبال برنامه هاشون باشن و در عمل نشون داده بشه که این مدینه فاضله اونها چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر امنیت و هویت یعنی ملی فاجعه باره. من فکر میکنم که اخوان المسلمین در مصر هنوز به این نتیجه نرسیدن و با نهایت تأسف این کودتا پی بردن این واقعیت رو از طرف پایگاه اجتماعی اونها هم به تأخیر میندازه.
آقای علیزاده، برخی برای نظرند که اسلام سیاسی با سقوط دولت محمد مرسی مرد. شواهد چه چیزی رو نشون میده در این زمینه؟
نخیر، اندیشه سیاسی مردنی نیست یا سختی بشه که اندیشه سیاسی سست بشه و از بین بره. شما میبینید الان مردم چه اندیشه های سیاسی افراطی دارن، مگر الان نازیسم از بین رفته، نئونازیسم ظهور پیدا کرده. ولی ما اگر در پرونده آقای مرسی بخوایم قضاوت کنیم، پرونده خلاف و اشتباهاتی که ایشون کرده، بی تردید اشتباهات ایشون اشتباهات فاحشی بوده که ما حضرات هم فرمودن. من در همین سایت رادیو فردا مقاله رو منتشر کردم تحت عنوان از بهار عربی تا خزان دموکراسی در مصر، حدود 6 ماه پیش از این، که گفتم که خب این به طرف خزان دموکراسی میره. ببینید، اخوان المسلمین در سابقه خودش یک جریان فکری ناآرام بوده. دلیلش چیه؟ شما در زمانی که میدونید 80 سال پیش از این در زمان دولت پادشاهی تشکیل شد، در همون زمان ممنوع شد. بعد از اینکه دولت جمهوری به قدرت رسیدش، زمان جمال عبدالناصر ترور ناموفقی در اسکندریه کردن، عبدالناصر اینها رو که آزاد بودشون فعالیت بکنن، اینها رو باز دوباره ممنوعشون کرد. رسید به دوران انور سادات، انور سادات به اینا دست دوستی رو دراز کردش، بعد اقداماتی که هم باز ممنوعشون کردن. زمان حسنی مبارک هم ایده باز آزادی دادن و اینها از حدود خودشون تجاوز کردن، زمان حسنی مبارک هم اینها رو دوباره ممنوع کردن تا اینکه انقلاب ژانویه 2011 اتفاق افتاد، اینها اومدن. ببینید اینها در 80 سال گذشته کارهای خیریه زیادی که اینا بیس اجتماعیشون بیس کمی نیست و به هر حال سوار بر موج اعتقادات دینی مردم هم هستن. مردم هم میگن حالا اینا هم دارن به ما کمک میکنن، قضا و کمیته امداد از ما درست میکنن و هم از اون طرف هم خب عقیده ای رو به عنوان در پشت اسلام هم سنگه گرفتن اون توی جامعه مذهبی مثل مصر. پس بنابراین این که گمان ببریم این اندیشه مردنی هست برای من یک امر محال هستش، هرگز نخواهد بود. برخلاف اون به گمان من وقتی که شما زبان کسی رو میبرید مظلومیتی برای او ایجاد میکنید. میگه که اگر من حرفم منطقی نیست، اگر سخن من برش نداره، بذارید زبان من باز باشه. ببینید آنچه که الان اتفاق افتاده، نرفتن فقط رئیس سیاسی کشور رو معزولش کنن، رفتن مرشد اعظم رهبر دینی اخوان رو هم گرفتن، دست زدن به حساس‌ترین نقطه های عقیدتی یک قشری از جامعه هستش. یعنی رفتن رهبر عقیدتی اخوان رو گرفتن، به اضافه 300 نفر دیگه در حبس بردن. حالا تا کی اینها آزاد بشن آزاد نشن؟ اتفاقا گروه های سکولار، من واقعا تعجب میکنم از آقای البرادعی که برای خودش برنده جایزه صلح بوده، که اینها صدای ایرانی هایی که گروه اخوان برای کشور داشتن به بار می آوردن رو مخفی کردن، به زیر بردن و صدای مظلومیت برای گروه اخوان و تفکراتشون ایجاد کردن. به دلیل اینکه اخوانی ها میتونن بگن که آقا شما بر اساس همین قانون اساسی مکانیزم هایی برای استیضاح رئیس جمهور وجود داشته، از این راه وارد بشید. خب اگر مردم ما رو نمیخواستن، به رئیس جمهور اخوانی رأی دادن، به دو تا مجلس شعب و شورا رأی دادن، خب ما اکثریت رو داشتیم. خب دموکراسی همینه، لوازم خودشون خاصیه. نخیر، صدای اخوان مسلمین هرگز نه تنها از مصر پات نخواهد شد، بلکه این صدای مظلومیت کاذبی که الان براشون درست شده در سرتاسر خاورمیانه مسترش پیدا خواهد شد.
آقای فرهنگ گفتن اخوان المسلمین اشتباه نکردن برخلاف نظر شما آقای صدری، بلکه بر اساس دیدگاه انحصار طلبانه خودشون و بسیاری از اسلامگرایان عمل کردن، گفته آقای فرهنگ. حالا آقای صدری، هنگام سقوط حکومت مبارک عده‌ای امیدوار بودند که در نتیجه تجربه انقلاب ایران و ظهور طالبان در افغانستان و القاعده در اینجا و آنجا، کشورهای مسلمان نشین وارد دوران پسا اسلامگرایی شدند، اما تجربه دولت محمد مرسی نشون داد از این خبرها نبود. اشکال این پیشبینی ها در کجا بود؟
بله، البته ببینید اخوان یک سازمان ایستایی که نیست، این در طول زمان رشد میکنه، تغییر میکنه. در ابتدای پیروزی اخوان وقتی که با رهبران اینا صحبت میکردند، من جمله دوست عزیزم جناب آقای دکتر عاطف بیات، این از ایشون نقل میکنم که ایشون میگفتن، اینها میگفتن که تا به حال الگوی ما ایران بود، از این به بعد الگوی ما مصره. یعنی یک امکان پرگیری در اخوان وجود داشت، یک امکان عینی وجود داشت که اینها از اون رتوریک و از اون بیان و منطق 30 سال قبلشون عدول بکنن. 30 سال قبل جوانهای نهضت اخوان المسلمین رادیکال بودن، پیرمرداشون محافظه‌کار بودن. این درست برعکس شده بود. در اوایل اسمین نهضت جدید و بهار عربی اینطوری بود که جوانها بیشتر تمایل به اعتدال داشتن و پیرمرداشون بودن که بیشتر رادیکال بودن. این احتمال وجود داشت که اینها تغییر روش بدن و بر اساس اون متن‌هایی که آقای دکتر فرهنگ به درستی هم بهش اشاره کردن عمل نکنن، یک روش جدید رو پیش بگیرن. و من واقعا هم امید داشتم که اینها این حرکت رو بکنن، در این جهت حرکت بکنن، ولی متاسفانه فکر میکنم به علت یک سوء محاسبه‌ای که اینها کردن، رفتن به سمت رقابت با سلفی ها و وانهادند اون نیروهای جوانهای جامعه رو که این جنبش تمرد، این جنبش عظیم 17 میلیونی رو ایجاد کردن که به اعتباری بزرگترین تظاهرات تاریخ بشر هست. اینها رو رها کردن، رفتن به دنبال یک نوع رقابت با اون سلفی ها یا مسابقه نه رقابت، یعنی که میخواستن از اونها اسلامی تر باشن و متاسفانه اشتباه عظیمی کردن به نظر من در مسئله تنظیم قانون اساسی بود که البته خب با یه اکثریت قابل توجهی هم اون رو تصویب کردن، ولی این یه پیروزی بسیار توخالی بود و باعث شد که اینها از جامعه جدا بشن و اون نیروهایی که در میدان تحریر اومده بودن و اینها رو به پیروزی رسونده بودن اونها احساس کردن که بازی خوردن و شروع کردن همون کارها رو تکرار کردن که البته یک تراژدی برای دموکراسی مصر هست همونطور که آقای علیزاده هم فرمودن، ولی علت العللش همون اشتباه تاریخی است که اخوان کرد به جای اینکه راه جدید و مسبب تازه‌ای از تاریخ خودشون رو بندازن ادامه اون راه‌های رادیکال و افراطی گذشته و روش امثال القاعده و امثال جبهه النصره سوریه رو پیش گرفتن که الان در مصر هم اینها نفوذی دارن و متاسفانه به این طریق دست به خودکشی سیاسی دارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، حالا چشمنداز سقوط دولت مرسی و پیامدش برای منطقه چیه؟
به نظر من در مجموع میتونه منفی باشه، مگر اینکه همطور که آقای صدری توضیح میدادن اون تمایلاتی که در اخوان المسلمین وجود داشت، تمایلاتی که دنبال تعادل و انعطاف و به طور کلی همکاری و پذیرش بخشی از منتقدین بود. دان آقای آصف بیات یک مصاحبه بسیار مفصل و جالبی در سطح جرس داره که در این مصاحبه توضیح میده که اون عناصری که آقای صدری به درستی بهشون ارجاع میکردن اینا دونه دونه حذف شدن و تصمیم گیری ها رفت توی گروهی که مطلق‌اندیش بودن و به طور کلی هیچ نوع آمادگی تعادل و پذیرش منتقدین و مخالفین را به طور کلی کثرت‌گرایی نداشتند و اداره کشور را تبدیل به اداره یک سازمان خصوصی یا حزبی کردند. من فکر میکنم تنها راهی این که این ماجرا نتونه فاجعه بار باشه چه برای مصر و چه برای خاورمیانه دقیقا صحبتی بود که آقای صدری در اوائل عمل کردن که کسانی که امروز به هر حال مسئولیت رو به عهده میگیرن اینها مثل اخوان المسلمین عمل نکنن و بخوان کثرت‌گرا باشن و اخوان المسلمین رو هم شرکت بدن در اداره جامعه و در تصمیم گیری و تغییراتی که در قانون اساسی بخوان بدن، اگرچه تعدادی از رهبران اخوان المسلمین این دعوت رو نمیپذیرن، ولی اگر گردانندگان و مدیران دوره انتقالی در مصر صادقانه دنبال همکاری باشن میتونن با این باز بودن خودشون و کثرت‌پذیری خودشون روی پایه اجتماعی اخوان المسلمین تأثیر مثبت بذارن. باید دید که ارتش و اداره کنندگان جامعه انتقالی مصر چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اگر بخوان دنبال روی دیگران باشن، یعنی باز بخوان دنبال سیستم حذف باشن و بخوان اخوان المسلمین رو تنبیه بکنن، نتیجه فاجعه بار خواهد بود.
آقای علیزاده، شما چی فکر میکنین چشمنداز سقوط دولت محمد مرسی و پیامداش در منطقه؟
اخوان المسلمین اینک برگ مظلومیت در دست گرفته. حتی از 80 سال تلاش یک سال تونست حکومت بکنه و اون هم با عزم بر کنار رفت بشه. این نکته اول. نکته دوم، اخوان المسلمین تفکری محدود در سرزمین مصر نیست، بلکه در کشورهای عربی و اسلامی شما تا هم مصر و اندونزی هم میتونید برید پیدا کنید. اینها شعبه دارن، فعالیت‌هایی رو دارن، مثلا در سوریه که از جریان مخالف هم اخوان المسلمین هستن علیه دولت اسد. بنابراین ما میبایستی در روزها و هفته های آینده منتظر این باشیم که آیا عقلانیتی از رهبران اخوان المسلمین میبینیم که جریان کشور رو به طرف رادیکالیسم نبرند، به طرف درگیری‌های خونی نبرند. اگر که این عقلانیت دیده شد، همین موج عقلانیت تسری پیدا میکنه به سرتاسر جاهایی که اخوان المسلمین در حال حضور و نفوذ فکری داره، و اگر به طرف رادیکالیسم رفت، همین موج رو با خودش به اونجا خواهد بود. پس ما باید منتظر آینده نزدیک باشیم.
آقای صدری، شما چی فکر میکنین چشمنداز سقوط دولت محمد مرسی و آرایش سیاسی میان اسلامگرایان، پسا اسلامگرایان و سکولارها در منطقه و در جهان؟
بنده خوشبختانه هیچ چیزی ندارم که اضافه بکنم به فرمایشات آقای علیزاده و آقای فرهنگ. طرفین اگر که راه اعتدال رو پیش بگیرند و همدیگر رو، یک طرف که حذف شده خودش رو شهید انگاری نکنه و بازگرده به پروسه سیاسی، با طرف دیگه که پیروز شده در این کودتا اون طرفی رو که کنار گذاشته باز هم بازی بده. فکر میکنم امکان داره که مصر و منطقه از این ضربه‌ای که به دموکراسی وارد شده نجات پیدا بکنن و به سمت جلو پیش برن. ولی اگر طرفین به حزب و رادیکالیسم اصرار ببرزن، فکر میکنم که آینده بسیار تاریکی در انتظار همه ما خواهد بود. این اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار هولناکیه. هیچ جای شادی و رقص و جشن پیروزی نداره. موقعیت بسیار حساسیه و امیدوارم که برادران و خواهران ما در مصر آگاه باشند به خطیر بودن این موضع سیاسی.
با سپاس از شما آقای احمد صدری، آقای حسین علیزاده و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. نسخه مشروح و مفصلتر این میزگرد به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. در پی امتناع محمود احمدی نژاد از تایید انتخابات نظام پزشکی با تایید هیئت نظارت مرکزی بر این انتخابات، هیئت مدیره نظام پزشکی تشکیل جلسه داد. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. جعفر پناهی کارگردان ایرانی با پذیرفتن داوری در بخش مستند به دعوت برای عضویت در آکادمی اسکار پاسخ داد. دولت افغانستان میگوید در پی درگیری ها و همچنین بمبگذاری های کنار جاده‌ای در افغانستان 14 سرباز افغان و بیش از 60 شبه نظامی طالبان کشته شدند. ابو قتاده که از او به عنوان یکی از نزدیکان به اسامه بن لادن یاد می شد روز یکشنبه از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده شد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی بمبگذاری در یک روستای شیعه نشین در حومه منامه یک مامور پلیس کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران روز یکشنبه موفق شد تیم کوبا را با نتیجه 3-1 شکست دهد و 3 امتیاز کامل این بازی را دریافت کند. وعده ما و شما با مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر خواهد بود. همچنان همیشه شنونده رادیو فردا باقی بمانید.